أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين والنعت الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا. عرض شد یکی از مسائلی که در اینجا در باب احادیث و در تاریخ حدیث خیلی تأثیر گذاره، که معلومم شد که یه مقدار اختلافات از زمان صحابه شروع شد، همون مسئله تدوین سنن بود که بعد به صورت خیلی پیشرفته‌ای مطرح شد. و عرض شد به این که اجمال قصه این است که در دنیای اسلام به این مطلب رسیدن که غیر از ما فرزه الله، غیر از اون چی که در کتاب هست، پیغمبر اکرم هم حق تسنین و تشریع و تقنین و قانونگذاری دارن، چون پیغمبر شؤونی داشتن که از شؤونش هم این بود. انما الکلام در جهات مختلف، این اصطلاحا سنت پیغمبر، و عرض کردیم شاید عده تصورشون این بود که سنن پیغمبر قابل مثلا عده ایش لاقل قابل دستکاری کم و زیاد، و چون عده ایشو هم در همون اصل تشریع هم چیز می شد، یعنی قابل کم و زیاد بود. مثلا پیغمبر اکرم 2 رکعت نماز یا 1 رکعت نماز به نمازها اضافه کردن، لکن در سفر اون رو برداشتن. یعنی مثلا این تصور می آمد که سنن مثلا قابل دستکاریه، قابل کم و زیاد و قابل دستکاری، اما این دستکاری ها توسط خود پیغمبر بودند، اینطور نبود که بشر عادی بتونه این کارو.
بعید هم نیست با همین مقدمه اون فردی که اومد راجع به حدیث قدیر میاد امن اندک هم من الله.
بله بله،
بعید خاطی گاهی خودت هم میتونست.
بله اونا هست علایه حالین، احتمالاً اینی که از دومی هم نقل شده به این مسائل که مشنا اهل کتاب ناظر به این باشه، و همچنین مسئله به اصطلاح به این که انبیاء سابقین سنن رو نوشتن و این با کتاب الله مخلوط شد و اشتباه شد، علی حالن احتمالاً نظرش حالا جهات مختلف، یا لااقل نظرش این بود که نوشته نشه، مثلا موجود باشه اما مدون نشه که بعد بر ما مشکل نمیدونیم. به هر حال عرض کردیم ما اگه بخوای منصفانه وارد بشیم، چون خیلی سعی شده این قصه کم و زیاد بشه، چون درست حالا احتمالا در زمان صحابه یک تفکرات خاصی راجع به سنن بود، نمیشه این کار کرد، اما اینکه بعدها چون دیگه مسلم شد در دنیای اسلام که سنن باید گرفته بشه مثل فرائض، فصارت سنت و عدیل الفریضه، اصلا در روایت صحیحه فضیل ابن یسار که سنت هم، و این ان الله فوز الی رسوله، اینا جزء تفویضات الهی به رسول الله است که جعل سنت میکنه. علی حالن اون چه که الان میشه اجمالا فهمید، این نقطه یک نقطه بسیار مهمی بود. اون وقت اجمال قصه راجع به سنن یک صحبت هایی شد، راجع به سنن صحبت زیاده عرض کردم، اگه بخوایم حدود کل مطلب رو از اول تا آخر بگیم صحبت 2-3 سال باید طول بکشه، یک سالش هم منوز کفایت بکنه. حالا یه مطلب یاد آمد دیشب پریشب، یعنی یک صحبت راجع به این توقیع مبارک و عمل خمس و اهل لشیعتنا که یک معنای خاصی عرض کردم، البته این معنا ابتدای عبارت خوبه، بعد یه چیز داره لتحول لهم المناکه و مساکن، ممکن است کسی بگه اون معنایی که ما گفتیم با اون ذیل نمیسازه دیگه. هدف من فقط اشاره اجمالی بود، نمیخوایم وارد بحث تفصیلی بشیم، چون ممکنه اونجا اشکال بشه، اون دلالت اشکال بشه الی آخری.
سلام علیکم
و رحمت. آها سلام، ما دیدیم دیر شد، گفتیم
من یه پیغامی به ایشون دادم، نمیدونم رسون یا نه،
مثل که نرسید. بله بله، حال مبارک خوب است ان شاء الله. هر از این که انواع سنن در تاریخ اسلام، و من یه توضیحی رو اون شب عرض کردم، سنن در واجبات یک جوره، در محرمات جور دیگریه. سنن در واجبات جنبه تکمیل و تحسین و زیباسازی داره، یعنی خود عمل اون آثار رو داره، اما اون عمل خیلی زیبا نیست، با سنن زیبا شده. مثل اینکه فرض کن یک چهاردیواری با سقف زده باشن، خب جلو باران میگیره، جلو آفتاب میگیره، جلو پس من حیوانات درنده رو میگیره، اما خب قابل سکنا هم نیست، یه اتاق خواهد باید گچکاری بشه، چراغ بذارن فلان. سنن در حکم همین گچکاری و چراغ این هاست، و باز این توضیح هم عرض کردیم، اوامر سنن هم یک جوریه که استقلال ندارن، در این حالی که اوامر خاص خودش دارن، اوامرش مرتبط با اوامر فرائضه. یعنی اگه کسی مثلا 10 بار سبحانیات بگه بعد نماز خون، باید بگه سبحانیات. سبحانیات امر ساقط نمیشه، به جدا کردن از نماز امر سبحانیات و امر حمد و قرائت و اینها جدا نمیشه. این امرش با همون امر فرائض با هم در هم تنیده است، با هم یکی میشه دیگه. حالا صحبت های خاص داره و در باب محرمات هم عرض کردیم احتمال اساسیش دو تاست بیشتر. یکی این که این یک مصداق حقیقی محرم باشه، پیغمبر اکرم بیان فرموده. یکی این که از جهت این که این کار یعدی به ارتکاب حرام، مثلا کلا قرضنیه جرم منفعتن فهو ربا، احتمال داره واقعا ربا باشه، با اینکه ما قرض و ربا نمیدونیم، ربا چیز دیگه است، قرض چیز دیگه‌ایه. لکن احتمال هم داره که اگر قرض ما به صورت قرض منفعت گرفتیم، زمینه بشه برای دخول در ربا، تدریجا ربا خور بشیم. پس در باب محرمات اصولا دو احتمال، یعنی بحث سنن در محرمات غیر از بحث سنن در واجبات، در محرمات یا به صورت به سلام مثلا اونجا هم داره به حرم رسول الله کل زیناب یا کل زیزفر
تحریم،
یا ان الله حرم الخم بینها و حرم رسول الله کل مسکر. این سنن، اون وقت این سنن به طور طبیعی سنن در جهات مختلف، هم در کلام هم در مباحث قیامت، بحث شفاعت، بحث توبه، قبول اونها، در جهات مختلف و در اصول هم که متاسفانه آقایون بحث نکردن، به نظر ما تو مباحثی مثل مباحث تعارض، مباحثی مثل تزاحم که بین سنن و غیر سنن باشه، در موارد مختلفی در اصول، در فقه، در به اصطلاح فقه هم به لحاظ این که آیا مثلا معصیت هست، معصیت نیست، آیا مثلا این جزء کبائر، کبائر نیست، جزء سائل آخری، مباحث سنن یک مباحث بسیار گسترده‌ایه با عنوان ما سنه النبی صلوات الله سلامه علیه. شاید بعدم یک ما سنه الامام هم اشاره بکنیم، ولی در حد اشاره، چون نمیخوام وارد این بحث بشه. یعنی
نهات بخاری هست، نهان اکل کل زیناب،
نه در روایت ما فکر می‌کنم صحیح محمد مسلم باشه و حرم کل زنا و حرم رسول الله، بله، و حرم دندان داشته ناب، این دندان انیاب دیگه، ناب نیش، دندان نیش
ولی داره که این رسول الله صلی الله علیه و سلم قال کل زنا بمن فلان و فلان حرام،
این رو به رسول الله نسبت میدن. اینا جزء سنن هم جزء محرماتی است که زیاد داره، یعنی یکی دوتا نداره. عرض کنم که پس بنابراین تا اینجا
اهل سنت و شیعه بوده این
بلا اشکال، و ظاهرش اینی که تدریجا با گذشت زمان ما که معتقدیم که حافظ تمام اینها اهل بیتن، شاید امیر اون زیاد اصرار کردن، اهل بیت زیاد اصرار کردن، یواش یواش سنت جای خودش رو باز کرد دیگه، کسی تلاعب بکنه، کم بکنه، زیاد بکنه، متعتان کانات علی عهد رسول دیگه، این حرفا رو جلوش گرفتن، یعنی جلو این مخالف، و بیشتر افتادن رو شرح سنن و آیا این سنت ثابت یا نه، دو معنای این سنت چیه، و سه حدودش چیه که عرض کردیم در باب سنن سه تا مطلب اساسی است. همین روایت عبادت ابن ثابت و قضا ان لا ضرر الا ضرار، این همین سنن پیغمبره، این یک روایت مفصلیه، حدود 22 تا 21 سنت از سنن رسول الله رو داره، همین کتاب بسیار کتاب، اگه کتاب باشه نوشتار سعد ابن عباده که در مسند احمد، یا حالا چون بعضی از نسخ داره که در مسند احمد، بعضیش داره شاید مشهورترش داره که مستدرک پسرش زیادات عبدالله، این زیادات عبدالله رو در کنز المال اب برش رمز میزنه، اب یعنی عبدالله، زیادات عبدالله، قرار از این که ایشون رمز زده اب ملتفت نشدن، خیال کنم مسند احمد، نه این در زیادات عبدالله بر کتاب پدرش، و حدیث قشنگه
رمز اب معلوم شد،
اب ها در اب یعنی این و ب،
نه تو مسند
نه در مسند ورقه چیز داره، و من زیادات ابنی عبدالله، در این چاپ امروزی یک چیز یا مربع یا یک چارگوش سیاه میذاره، یعنی زیادات عبدالله اینطوری اشاره میگذاره سر حدیث، یا مربع سیاهه یا یک چارگوش سیاه، یا دایره سیاه مزه یا دایره سیاه مربع سیاه میگذاره، علامت این که این جزء زیادات عبدالله.
در سنن سه تا بحث همیشه
دائمی هست، یکی ثبوتش، یکی معناش، یکی حدودش. این به طور کلی مثلا المؤمنون عند شروطه، یکی ثبوتش چون اهل سنت قبول ندارن، حتی مثل ابن حزم چند جا داره این ابن حزم در محلا الحدیث المکذوب المؤمنون عند شروط تعبیر و الحدیث المکذوب میکن، بخاری هم نداره، مسلم هم نداره، اینا نیاوردن این حدیث نیاوردن. و البته خب احتمال جریان سیاسی هم هست، یعنی ننوشتن اصحاب ما، چون معاویه وقتی شرط بست که ولی عهد معین نکنه آمد کوفه گفت کل شرط مع الحسن تحت قدمه، این شرط رو من قبول نمی کنم، چون اگه بنا بود که شرطش عمل بکنه بیعت یزید باطل میشد، وقت براشون مشکل بود دیگه، اینا دروردن که یزید خلیفه است و مردم باش بیعت کردن و الی آخر اون بازی ها. طبق این قاعده ایشون حق نداشت بگه کل شرط اشترط تو مع الحسن تحت قدمه، زیر پا هیچ ارزش نداره. احتمال من میدم که شاید از تأثیرات اموی ها بود که المؤمنون عند شروطهم رو قبول. بعدش هم شرط آیا مطلق التزامات شخصی است یا التزام فی التزام، مثلا المؤمنون عند شروطهم شامل عقود هم میشه یا نه، مرحوم سید یزدی میگه میشه. البته شرط در اصطلاح روایات یعنی در
طرف اینی که میشه شامل شرط ابتدایی یا میشه یا نمیشه،
شرط ابتدایی نه دیگه، التزام ابتدایی، التزام ابتدایی، شرط ابتدایی نداره، التزام مستقل، یعنی اسمش عقد دیگه.
نه عقد نیست، عقد دو طرفینی میشه خب.
اینم طرفینیه،
اینی که شرط ابتدایی همون التزام نفسی، یعنی خودش برای خودش
خب با طرفه، با طرفه دیگه،
نه مثل عهد و نذر رو
میگه. بله دیگه، چه با نذر که مال خودش، بین خودش و بین خداست. شرط هم بین دو نفر دیگه، من شرط میگم این کارو بکنم، میشه شرط دیگه، دو نفری طرفینی، التزام نفسی که فردی که معنا داره، که التزام فردی با خدا، اونم با طرفش خداست.
میگه وعده دیگه، وعده که من به شما،
وعده غیر از شرطه، وعده
که مثلا سید بعد از اینکه بحث میکنه راجع به شرط،
نه وعده که غیر از اونه،
وعده ابتدایی،
اون که وعده، اون که هیچ، من ساعت دو میام
مثل همین،
بله ساعت دو این نه، این نه عقود رو شرط ابتدایی میتونه، التزام مستقل بهترین شخص تعبیرش التزام شخصی مستقل. آیا التزام مطلق التزام شخصی است یا التزام فی التزام؟ مشهور علما التزام فی التزام، کتاب فروختم میشه بر من یه صفحه ببینید، به شرطی یک صفحه، و درستش هم همینه حرف مرحوم سید. البته
شیخ مشرف علیهم الزهد رو شیخ انصاری اون رو میگه خب این شرط همون بفرمایشم التزام مستقل،
نه ببینید اصلا مطلب این نیست،
شرط این
نیست. ببینید اصولا در بعضی از روایات حتی به حکم الهی شرط، شرط الله قبل شرط کن، یعنی حکم الله. این اصطلاح گاهی مثل کلمه حد و حدود، حد گاهی به اطلاقات مختلف داره، اما ارتباط عرفیش وقتی میگن شروط و شرط عبارت از اصلا چون خود کلمه شرطه در لغت عرب رو نگاه بکنید معنی ربطه، اصلا کلمه شرط در اصل لغت معنی ربطه، ربط دادن، وقتی این ربط دادن باید یه چیزی رو به چیزی ربط بده، یه التزامی رو به التزامی ربط بده. مرحوم سید میگه برای اساط اللزوم در عقود میشه به المؤمن، لیکن نه ثابت نیست، قابل قبول نیست، اما وعد چیزی دیگری است، اصلا خود این التزام میده که من بیام
وعد و واجب میتونه به همین ادله مثل
نه نه اگر اون که هیچی
قول به وعد مجازه خیلی عموم میکنن مردم،
تصادفا بحث خلف وعد رو مرحوم آقای خویی تو مکاسب محرمه آوردن، یکی از چیزایی ایشون اضافه کردن خلف وعده در حرف خا در مکاسب مرحوم کیا
عمل به وعده رو
آقای سید یزدی نداره، نه
داره آجا
نه تو مکاسب محرمه نداره، ممکن تو بحث لزوم به شرط ممکنه، شاید تو بحث شروط ولی تو چیز که نداره، نه تو مکاسب محرمه نداره. من از مکاسب محرمه آقای خویی تو مسابیه مصباح الفقهاء در اونجا داره آقای خویی، که اصلا عنوان داده خلف الوعد، چطور کاف کذب و غیبت و اینها، خلف الوعد رو، خلف الوعد رو ایشان به اصطلاح آورده، البته این چاپ نکردن، یکی از رفقا نقل که از بعضی از طلبه میگه آقای خویی در البته گفتن تو درس اما بعد چاپ نشد، حالا عدل دلیل برای اینکه خلف بعد حرام نیست و وفا به بعد واجب نیست سیره علما، چون بعد چون وعده میدن ساعت 5 بیا نمیان 6 بیا، عدل دلیل برای این که سیره مستم قطعیه، از عدل دلیل عدل دلیل برای این که خلف بعد جایزه و حرام نیست سیره قطعیه علما و فقها. یه روزی هم ما درس ایشان بودیم، من چون خیلی وقتا مثلا جلو با منها اشهد الحسین خراسانی بود منبری مشهد رضوان الله علیه، جلو من تقریبا نزدیکترین فرد به منبر ما دو نفر بودیم، البته ایشون خیلی از من بزرگتر بود. یه روز ایشون خیلی دیر اومد، آخه خودم چی بود خیلی دیر اومد اشهد الحسین، خب مرد خیلی نق زد که آقا دیر شد چرا مثلا سر وقتش نمیای، آخه خودم که میرفتن دو هین هین میکرد، گفت خود شما هم که قول میدی سر وقتت میای بر منبر یا نه، گفت خودت که قول میدی
میای با نه، میخوام نگران نباشید آخرش مضبوطه،
آخر اولش مضبوط. ولی یک روز استثناءن من چون می نوشتم خیلی روزا دارم دفتر درس ایشان رو، حتی مدت زمانم غالبا 22 دقیقه 23 دقیقه چون ساعت با نگاه میکردم، یه روز به نظرم فقط استثنا بود 12 دقیقه نوشتم درس، کل درس 12 دقیقه طول کشید. بله رحمت الله علیه رضوان الله علیه. الان به هر حال ببینید اون المؤمنون عند شروطه دو معناش آیا مثلا وجوب تکلیفی داره، حکم وضعی داره، هر دو داره، چی هست این عند چیکار میکنه، یکی اینه، یکی هم این که به اصطلاح شروط مثلا حدودش آیا شرط در ضمن نکاح رو میگیره یا نه. ظاهرا آقای خویی قائل بودن میگیره شرط در ضمن نکاح، اگه شرط بکنه مثلا این شروطی که الان در ضمن عقد نکاح میشه، مرحوم آقای خمینی در تحریر دارن که نمیگیره شام، ایشون تبع استادشون مرحوم آشاد عبدالکریم و به نظر ما هم حق با ایشانه، نمیگه. اگه حالا یک جای آمد یک روایتی شرطی آمد اون استثناء است، حکم استثناء داره، ولی عادتا وقتی این مطلب خودش که چرا یک جوره میگیره یک جوره نمیگیره، قول معروف این است به اساس سر الاسرار فقه دیگه، چطور میشه چه فرقی میکنه که مثلا عقد اگر بگیره المؤمنون عند شروطه مثل نکاح رو هم بگیره، حالا توضیحش وقتیه. به هر حال ما این مسئله آقا سلام علیکم داریم، ها صندلی هست، آقا مساکم الله خیر، راجع به سنن عرض کردیم، صحبت خیلی زیاده. اون چه که امشب یعنی در این دو سه شب می‌خواستیم متعرض بشیم فقط از به لحاظ متن حدیث و به لحاظ تأثیری که فقط نکته اینه، اون نکات فراوان داره، خیلی فراوان داره و این سنن هم به طور طبیعی یا مستقلن جزء سننه، مثل در باب محرمات که پیغمبر هر مسکری رو که عسکر کسی رو قلیلش هم حرام کرده. عرض کردم این نقطه اختلاف با احناف ابو حنیفه با دیگران، ابو حنیفه میگه شرابی که از انگور نباشه اگر مسکر بود حرامه، اگه کسی خورد به حد اسکار نرسید حرام نیست. در روایات ما آمده که نه کلن حتی القطره تو من حرامه، این جزء سنن پیغمبره، این جزء سنن خاصه پیغمبره. وقت طبیعتا سنن چون مربوط به جعل رسول الله، گاهی خود صحابه هم اختلاف داشتن، گاهی خود علما هم اختلاف، مثلا در آیه مبارکه حرم الربا مراد ربای فضله، اصطلاحا ربای فضل هم بهش میگن، ربای نصیحه هم بهش میگن، این که انسان پول بده بعد از دو ماه مثلا 20% کذا بیشتر زیادی بگیره، اینو اصطلاح ربا. اما نقدی که باشه نه، اینه پیغمبر حرام کرده، مثلا 10 کیلو برنج خوب بده به 15 کیلو برنج، این فتوا برای اینست که جایز نیست، چون موضوع نه جایز نیست، این میشه ربای نقد به اصطلاح، یا ربای معاملی یا معاوضی هم بهش میگه، این حرامه به مثلا داره که ابن عباس میگفت این ثابت نیست، این ربا رو حرام نیست. میخوام بگم وضع سنن این طوریه که گاهی اوقات حتی از زمان صحابه هم توش اختلاف میشد، چه برسه به بعد، این فضایی که سنن داشت. و یه عده از سنن هم که در ضمنن مثل فرض ذکر رکوع و فاتحه کتاب و ذکر سجود و اینها، اینا در ضمنن، خود رکوع و سجود در خود قرآن آمده. حالا یه بحثم قبل از این بحث من بگم، یک ضابطه بحثی در راجع به ضابطه سنن و فریضه در مقابل هم خیلی ضوابط صحبت شده، خیلی صحبت ها شده، انصافا نمیشه چیز دقیق درستی رو مطرح کرد. اجمالا اون چی که در قرآن آمده این غالبا فریضه است، یعنی اونی که در قرآن ذکر شده، و اون چی که در روایات رسول الله به صورت سننه غالبا اینطوره، اما دائما نیست. توضیحاتش این خیلی طولانیه، این یکی رو بگذارید.
قرآن
بله 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 سنن، مثل فرک و مراکن اینا، چون رکوع سجود به اصطلاح در قرآن آمده، به اصطلاح اینا جز به فرائضن. یا مثلا فقصر وجوهکم و ایدیکم الی المرافق، اینا جزء فرایض هم.
مورد مخالف دارید که تعبیر به غالبا میکنید؟
بله، حالا میگم دیگه بخوام برات بشم خیلی از مطلب کلا خارج میشه. اون وقت اگر در به اصطلاح در اینها چیزی قرار داده بشه یا جداگانه یا در ضمن اینها، اونا جزء به اصطلاح سنن میشن، جزء سنن پیغمبرن. فرض کنیم مثلا به این که صورت اول باشه، بعد دست راست باشه، بعد دست چپ باشه، اینا جزء سننه. دقت کردین؟ اما اینکه خودش صورت باید شسته بشه و خود دست راست و دست چپ باید شسته بشه، در اصل نه. اون وقت در اونجا عده از اهل سنت میگن که حتی بعضیشون شده عمدن اشتباهن مثلا دست راست اول شست، بعد صورت شست، میگن درسته. حتی شاید بعضی عبارتشون مشعر بیم باشه که مطلقاً درسته، چون واو برای عطفه، مطلق عطفه، ترتیب توش نداره، فقصر وجود کن و ایدیه کن نداره که اول وجه. وقتی این ترتیب رو ما از سنت پیغمبر اضافه کردیم، وقتی فرق این دوتا بیشتر در این میشه که اگر لعذرن، این یک بحثیست بسیار بحث سنگینیه، البته خیلی تأثیر در فقه داره، یعنی اگر این قاعده بتونیم ما اثباتش بکنیم، آدم یک شبه فقیه میشه، هزاران فرع فقهی با این مطلب حل میشه. و اون این که اگر اخلال به سنن شد و فرائض حفظ شد، ولیکن لعذرن، اون عمل درسته. مثلا یادش رفت، دست راست دوم شست، اول مثلا دست چپ شست بعد دست راست، یا اول دستا رو شست بعد صورت شست، یادش رفت، نسیان کرد، طبق قاعده این وضو درسته. البته الان شد فتوا بر این باشه که باطله، اما طبق قاعده درسته. بله اگر یادش رفت صورت نشست، یا دست راست نشست، یا دست چپ نشست، طبق قاعده باطله. این مطلب عرض کردم خیلی همچین صریح صریح نیست، الا اینکه در حدیث لا تعاد آمده، در سننی که در ضمن عمل هستن، روایت لا تعاد که خب صحیح است و جای بحث نداره، تعاد و صلات لا من خمس به اصطلاح چیه، قبله و طهور و وقت و رکوع و سجود و القراءه سنه و تشهد سنه ولا تنقض سنت و الفریضه. این ذیل آقایون و علمای ما بیشتر به صدر حدیث بحث کردن. یه آقای بر من نقل میکرد، سندش نمیخوام بگم، تو ذهنم هست، خدشه داره، چون این شخص از یک کسی از مرحوم آقای بجنادی نقل میکرد، از قول آغازیه، چون من از خودم از آقای بجنادی نشیدم، فکرم نمیکنم برهم که مرحوم آغازیه میفهمون که اگر این ذیل رو ما بخوایم بهش تمسک بکنیم، یک باب جدیدی در فقه میشه، اصلا فقه رو عوض میکنه. همین لا تنقض سنة الفریضة. اولا لا تعاد رو معلومه، کلمه لا تعاد و صدرن و ذیلن مال موارد عذره. انما الکلام در موارد عذر در این حدیث، حالا نکات غیرش، نکات مثلا زیاده رو شامل میشه یا خاصه به نقیصه است. اگر رکوع زیادی کرد مثلا، اگر چون بعضی از این چیزا قابل زیادی نیستن، مثل وقت اون قابل زیادی نیست، طهور قابل زیادی نیست، قبله قابل زیادی نیست، قابل نقیصه است، به قبله نماز نخونه، اما دو تا قبله بخونه نمیشه، رکوع دو تا انجام بده میشه، رکوع نخونه انجام میشه، زیاده و نقیصه. خب یک بحث این است که زیاده رو شامل ما باشیم، مختصر قاعده باید ببینیم زیاده رو هم شامل میشه، الا اینکه در بعضی زیاده تصور نداره. بحث دیگه، من خیلی دارم بحث ها رو جمع و جور میکنم، خیلی طولانی این بحث ها. بحث دیگه، آیا شامل جهلم میشه لا تعاد یا نه؟ مرحوم نانی جهل رو میگه نمیشه، اما اگر ما باشیم و سیاق حدیث مبارک، جهلم میشه، فرق نمیکنه. عمدش اینه که در باب جهل، چون این که میگن جاهل قاصر، جاهل مقصر، این که الان معروف جهل، ما تو روایت جاهل قاصر و متعمد نداریم، مقصر نداریم، همچین تعبیری نداریم. انما الکلام، اینم حالا یه نکته مهم، یه نکات فراوانی رو باید، انما الکلام بحثشون سر انصرافه. اون روایت حدیث رفت میگه رفع عن امتی ما لا یعلمون، اگر مقصر باشه، یعنی امکان داشته باشه جهل خودش رو برطرف بکنه، این ما لا یعلمون شاملش نمیشه، یعنی ما لا یعلمون انصراف داره به جایی که جاهل و راهی برای تصحیح جهلش نداره، یعنی اونجوری که خیال نمی کنه که الان مثلا راه دیگه‌ای هست و سوال بکنه، احتمال نمیده. جهل ان قصورن به این معنا که خودش رو معذور میدونه، اصلا در این فکرا نمیفته که من دارم اشتباه انجام میدم. الا ای حالن وقت اون حدیث مبارک این میشه، الان مثلا در همین شال اوربه هم باشه که اگر مثلا غسل جنابت کرد مثلا سرگردن اول نشد، طرف راست و چپ اول شد، گفتن باطل، مثلا 10 سال همینطوری نماز خونده، نمازش هم باید اعاده کنه، طبق قاعده ای که ما از کنیم درسته، مشکل نداره. چرا؟ چون این مسئله سرگردن جزء سننه، اونی که در خود غسل آمده عنوان شستن بدنه. و این کنتم جنوبن فتحر، ما دو تا آیه در باب غسل جنابت داریم، یکیش تعبیر به تطهر شده فتحر، یکیش تعبیر به غسل شده، ولا جنوبن الا آوری سبیل حتی تختسلو، ولذا در روایات ما آمده که این تختسلو با فتحر یکیست، ولذا غسل جنابت مجزی عن وضوء طهارت، نص جمع بین دو تا آیه. اهل سنت فتحر رو به معنای فتوضعو گرفتن، یعنی غسل که اون آیه هست و وضو هم بگیریم برای نماز، وضو هم باید بگیریم. در صورتی که در روایات ما اینی که مرحوم شیخ طوسی هم در تهذیب داره، اگه وضو اطهر من الغسل، میگه مراد غسل جنابت، این نکتهش همینه، یعنی اون نکته قرآنی داره، در نکته قرآنی یک جا اغتسال آمده یک جا تطهر آمده، پس غسل تطهره، معناش اینه دیگه. اما غسل حیض در قرآن نیامده، اصولا در قرآن راجع به حیض، راجع به نماز حائض قرآن نداره، این خودش مال سنت پیغمبره. اذا اقبلت الحیضه، این صحیحش حیضه از حیضه بخونه، حیضه هم ما داریم، حیضه اون پارچه ایست که زن در این ایام با خودش بر میداره، حیضه غیر از حیضه است، کتابتا مثل همه، مثل غیبت و غیبت، غیبت معنی غائب شدن، غیبت اون کلامی است که در غیاب شخص گفته میشه، خود صحیحش غیبت، ما الان میگیم غیبت کرد، صحیحش غیبت، غیبت بله، ما
هم میگیم غیبت امام عصر، هم میگیم غیبت
اون غیبت امام عصر، درست این دوم باید غیبت گفته بشه، کلامی رو که در پشت سر کسی گفته میشه اصطلاحا غیبت بهش میگن. حیزه داریم و حیزه الا ای حال اذا اقبلت الحیضه فدع الصلاه، این که نماز، چون در قرآن راجع به حیض راجع به مسائل زناشویی هست، اصلا مسائل نماز در قرآن نیامده، یعنی به عبارت اخرى جزء سننه، دقت کردید؟
هی به شکل قاعده هم تو قواعد فقهیه کسی مدرس شده؟
نه نه ایوان ندارم، عرض کردم این اگر بشه اصلا کلن فقه عوض میشه، برای ما
قابل التزام هم
نیست، فقه جدید لازم
هم، فقه جدید. ببینید بحث
روشن چه دلیلی داره این قاعده؟
خب لاتن ما میبارم لاتن قضا سنن فریزه، دلیل چی بخواهی؟
نه اینکه
فراموش شدن اون
فراموش بشه، واسه اینا این دیگه لا تعاد، یعنی نماز اعاده میشه از وضو، اما از اینا اعاده نمیشه، اعاده نمیشه در حالت عذر دیگه، حال عادی که قطعا اعاده میشه. وقت این، البته این مطلب احتیاج به یک شرح طولانی دارم، تو که ایشون فرمودن عرض کردم، یک آقای بر من از قول یک آقایی از مرحوم آقای بجنودی از قول آزیان عرض کرد که آزیان گفته اگه این زیلو بهش عمل بکنیم فقه جدید میاد، راست این مطلب ایشون درسته، لکن مشکل میشه حلش. البته این مطلب در کلمات امام باقره، بعضی از مواردی که به قول شما نقض بر قاعده هست و میگه نمیشه، این در روایات امام صادقه، اشتباه نشه دیگه، من میخوام وارد این بحث بشم، خیلی طولانی است، حساب من باید طولانی صحبت بکنم. البته یک مشکل دیگه شم این است که تشخیص مرزبندی دقیق فریضه و سنت هم روشن نیست، ممکنه یک مطلبی فریضه باشه اما در روایات آمده، لازم نیست که حتما در قرآن باشه، یا ممکن از جزء سنن باشه اما جزء سننی است که مطلقاً اخلالش مبطل عمله، مثل تکبیر دیگه، حالا یک کسی وسط رکعت دوم مسلم هم میدونه تو نمازه، یادش آمد که یقیناً هم الله اکبر نگفته، نه اینکه شک بکنه، یادش آمد که یقیناً الله اکبر نگفته، آیا نماز درست یا نه؟ طبق این قاعده بله، چون تکبیر جزء سننه، یعنی اونی که پیغمبر قرار داد این بود که اگر کسی میخواد وارد نماز بشه با ذکر خدا الله اکبر، میخواد خارج از نماز بشه با سلام به هم دیگه السلام علیکم و رحمت، با تکبیر وارد نماز، این جزء سنن پیغمبر، و با تسلیم خارج بشه. لذا از ابو حنیفه نقل شده که با هر منافی نماز هم میتونه خارج بشه. این خلاف سنته.
اون بحث ارکان میدونیم.
نه تکبیر رو چرا مشکل داره. اما تسلیم نه. دقت کردید؟ این دیگه حالا میام یه بحث نمیخوام وارد. این خیلی مشکل چیز داره. یعنی خیلی این طویل و زیله. یک بحث بسیار طولانی است. از کسانی که مقداری این قاعده رو البته مشهور نیست، این آقای بهبودی در این جلدهای صلات بهار حاشیه زده، ایشون این قاعده رو مراعات داره میکنه، سنت و فریضه رو. یه جو امام اوائل این سنت هست و مضر به عمل نیست. خودش هم اوائل انقلاب یه مصاحبه کرد با کیهان فرنگی، گفت من 2 سال نجف بودم، اما یه مطالبی فهمیدم به اندازه کسانی که 40 سال نجف بودن. حالا من امشب برای شما گفتم، دو خواهد 2 سال یک شب برای شما تمام اون مطلب 2 سال ایشان رو عرض کردیم یک شب. این داره ایشون تو اون حواشی جلده 85 و بحث نماز، جلده 80 تا 90ش مال نمازه. ایشون خیلی تعلیقات مفصل داره. از کسانی که دیدم متنبه به این قاعده شده که یک قاعده یاد گرفتم مطلبی فهمیدم که اگه کسی 40 سالم نجف باشه ملتفت نمیشه، اون مرادش اینه، این قاعده سنت و فریضه. همین که شما میگیم التزام بهش مشکل دیگه الان
فهمیدم.
ظاهرا خودش مثلا این مطلب یک مطلب بسیار دقیقیه انصافا، خیلی تاثیر، یعنی شما هزاران ده ها هزار فرع فقهی که براتون بیاد کاملا میشه حلش کرد. سنت و فریضه حد و حدودش روشن میشه. اون وقت اگر بنا شد که فریضه رو انجام داده باشه، اخلال به سنت در حالات عذر، حالا حالات عذر خواب هست، حالات عذر نسیان هست، حالات عذر غفلت هست، حالات عذر جهل هست، کل حالا اکراه به یک معنا، اکراه خودش یک شرحی داره، فرق بین اکراه و اصرار و حالا اکراه چه آثار داره، حالا از اون بس. چون مثلا به مکره باطل میدونن، به مستر صحیح میدونن، که اصلا فرق بین مکره و مستر چیه، هر دو با اینکه غیر اختیاری انسانه دیگه. اون باز یک شرح دیگه داره که الان فعلا دیگه باز وارد اونی که بشیم کلا ما رو خارج میکنه. به هر حال این بحث سنت و فریضه و این لا تنقض سنت و الفریضه که در ذیل این روایت آمده و به عنوان قاعده کلی برای لا تعاده، آقایان بیشتر خود لا تعاد بحث کردن، این لا تعاد رو توضیح میده. چرا لا تعاد و صلات الله من خمس؟ چون این خمس فریضه هستن و القرائت و سنه و تشهد و سنه و لا تنقض سنه الفریضه. به نظر من که حدیث خیلی واضحه، دلالت حدیث بر این که در حالات عذر اخلال به سنن. پس بنابراین اون تصوری که اون دومی داشت که اخلال به سنن مطلقا میشه که این باطله، این تصوری که مثلا ابو حنیفه داشت انسان میتونه از نماز بدون تسلیم خارج بشه، همون قصه ای که گفت کاری کرد و از نماز خارج شد، این هم باطله. سنن اخلال به سنن در حالات عذر، اخی این خیلی آثار داره. مثلا شاید مثلا این مسئله که تخییر بین قصر و تمام در مواطن اربعه به سام مسجد کوفه، این در حقیقت نکتهش این بوده، نه اینی که آن به ذهنش شده تخییر. یعنی وظیفه اصلی شخص در اونجا این است که قصر بخونه، لیکن چون شرایط تقیه است میتونه بلند شه. این که بلند میشه برکت سوم، این خودش منافی نمازه. اینجا به جایی که با تسلیم از نماز خارج بشه، با این قیام از نماز خارج شد، باز میشه. ولذا در بعضی از روایات مخزون سر الله یا در روایت هادا من مخزون سر الله،
یعنی تقیه میفرمونه،
تقیه بوده. وقتی این تصحیحش اینه، اینجا حالات ضرورت بوده، به خاطر ضرورت تسلیم نگفت، چیکار کرده؟ نمیخواد بگه وظیفهش 4 رکعته. در حقیقت وظیفه او، بله وظیفه او در حقیقت همون 2 رکعته. نکته فنی روشن شد. اونی رو که بهش اخلال کرد تسلیم بود دیگه،
با قیام از نماز خارج شد،
با قیام از فعل مناف بقیهش هم لغوه میشه دور کرد. من به نظرم اگه اشتباه نکرده باشم آقای بهجت نوشته متعین قصره، خدا هم عقیدم همینه که متعین قصره، مخیر نیست، مخیر بین قصر و اتمام نمیدونم. بله بله من قصر قائل نیست، من تمام قائل نیست، ولی آقایون مثل لمعه و حتی مرحوم شرایط داره و تماما افضل، لیکن به نظر ما القصر متعین،
القصر احتیاط هم هست دیگه.
حالا اون بحث دیگه، الان به هر حال
که میگن القصر و احوات و تمام افضل، این قابل جمع، یعنی فقیه هم دو تا رو کنار هم آورده، القصر و احوات و تمام افضل، و ما مطابق احتیاط عمل کنیم که خیلی
خب میگن روایت تمام بهتره. روایت تمام واضحه، تقیه است. اصلا امام میفرماید شما در مسجد مدینه نمازتون تمام میکنید، دو رکعت بلند میشید میام. خب مردم شما رو میشناسن، چه کار بدی میکنید؟
محسن الملا
الاتمام فی اربع مواطن، اتمامش نه مخیر، اتمامش به نظر سندش هم معتبر.
محمد بن احمد بن یحیی عن خسر بن علی بن نعمان عن ابی عبدالله الباقی عن علی بن مهدیان و ابی علی بن راشد عن حماد بن عیسی عن ابی عبدالله علیه السلام.
نه سند رو چون محمد بن احمد بن یحیی شروع کرده، مال مرحوم شیخ طوسیه، این همون کتاب نوادر الحکمه است، همون تزیین از بله از نوادر الحکمه نقل کرده، ایشون از نوادر الحکمه نقل کرد سند رو.
انه قال من مخزون علم الله الاتمام في اربع مواطن، حرم الله و حرم رسوله و حرم امیر.
این تعبیر مخزون علم الله این ظرافتش اینه، به حسب بلا تمام قصره، چون تقیه بوده، شرط تقیه بوده، این خروجش از نماز با تسلیم نشد، خروجش از نماز با فعل منافی شد. دقت فرمودید؟ خیلی خیلی لطیفی هست،
اشاره به تقیه بودن ابن
مخزون. آها مخزون علم الله احکام عادی باید قصر بخونه. سندش البته این ابی عبدالله برقی نبود. چرا ممکنه؟ حالا سندش هم بحث سندی هم بکنم که مرحوم عبد وقتی صحبت از محمد ابن احمد ابن یحیی میشه، ابتدا منفردات شیخه، این شیخ خنا آورد و نوادر الحکمه است. این نوادر الحکمه در اون زمان در قوم خیلی کتاب معروفی بوده، فوق العاده. این همین قومی ها بهش مثلک میگفتن دبه شبی، به قول نجاشی این دبه شبی همینه، نوادر دبه به حساب پستوک، این پستوک بود که سابقا بعضی بقالی ها داشتن، از هر یه چیزش یه چیز در میامن، میگفتن این کتابش مثل این پستوکه، شبیب هم یه بقالی بوده تو قوم نام شبیب، یه پستوکی داشته، هر چی میگفتی پس کن برنج میگفتی از یه جا، کشمش از یه جا، همه چی داشتین، میگفت نوادر رکبه ایشون دبه شبیبه، این دبه شبیب اینه مطلق شوخی قومی ها برای این کتاب.
بارد شیم که فرمودی که عربه همینه، بله تمامه و بل افضل، گفتن الهوا کود و المسافر و خیرم بدن قصد و اتمام و تمام فی افل اماکن هم بر و بهیه کذا، بله تمامه و الافضل و این کانر احمد و القصر.
احتیاطش تعین، چون شبهه تعین قصر است دیگه.
من مخزون سر الله رو شما حمد به معنی تقیه میگید، خلاف تقیه است که
نه خب، یعنی شما نه، امام نمیخواد بگه سرش چیه، این خیال میکنه داره نماز دارک چارکتی میکنه، در حقیقت دارکتی میکنه، وقت اون اتمام در موضع قصر و قصر در موضع اتمام، حالا اگه قبول بکنه اونم نکتهش همینه، اون که در مثلا البته در آقای نوشتن اتمام در موضع قصر و بالعکس، این اشتباهه، اگر در موضع قصر اتمام کرد جهلن که آقای گفتن اون درسته، اما اگر در موضع تمام قصر کرد باطل نماز، این از جاهاییست که اخلال به سنت کرده، لیکن اینجا موجب بطلان عمله، کسی نماز ظهر رو اصلا حکمش بلد نبود، نماز ظهر رو رکعت خوند، نمازش باطله، با اینکه اخلال به سنت کرد اون دو رکعت دیگه سنته. پس این قاعده به طور کلی نیست، مواردش این که شما میفرمون التزام بهش مشکله، چون باید مواردش رو حساب بکنی. خیلی از جاها رو الان خب فتوا میدن که اگر ترتیب مراعات نکرد غسلش باطله، به نظر ما درسته، مشکل نداره، اگر اول بدن شست بعد سر رو شست، جاهل بود یا فراموش کرد، به نظر ما درست مشکل
هست، به عدم وجوب ترتیب هم هست تو.
بله اونم هست، بله خود ما هم کمی از احتیاط وجوبی بالا ترکیب ترتیب هست،
نظرشون دیگه بعد سر بین چپ و راست ترتیب لازم نیست،
نه احتیاط میکنم، شاید احتیاط استحبابی آی سی سر نیست که احتیاط وجوبی داره، حالا من تو
احتیاط دارن، حالا اگه
آی سی سر لازم
نه، اما احتیاط میکنه، نه فکر نمی کنم، به نظرم احتیاط میکنه ایشون. علی حال حالا من فتاوای معاصری خیلی تو ذهنم نیست، علی حال این هم راجع به مسئله به اساس سنت و نقشی که سنت با فریضه داره و این که مثلا میشه سنت رو کنار زد، اینه که مثلا در کتاب شافعی الرساله داره کسی آمد پیش عمر سوالی که جواب داد، بعد یک عرب بیچاره بیابانگرد اونجا گفت من تصور مدینه بودم، همین سوال کسی از پیغمبر کرد، پیغمبر اینجور گفت، عمر گفت به اون طرف که حرف منو ول کن، حرف پیغمبر عمل کن، یعنی اینا دست خودشون باز میدونستن، خیال میکردن با سنن پیغمبر به راحتی. من به نظرم میاد اینه، و این تأکیدی که بعدها دنیای اسلام روی سنت پیدا کرد و بعد رکن دوم تشریع شد، خیلی الان سر صدا میکنن، این به نظرم از فضل اهل بیت باشه، ولی اونا به نظر من خیلی تقیل نداشتن. مثلا از نماز میخواد خارج بشه، پس عمدن با فعل منافی بلند شه بدوه از نماز خارج. این پیش ما نمیشه، اگر این کار کرد نماز باطل، باید با تسلیم خارج بشه. این اما اگر فراموش کرد، نسیان پیدا کرد یا جاهل بود، اون اشکال نداره. این تفکیک بین این دوتا که عذر داشته باشه یا عذر نداشته باشه، همه سنن نباشه، بعضی از سنن باشه، بعضی جای استثنا ممکن است فریضه هم باشه، مثلا به خاطر جماعت مثلا رکوع دوبار انجام داد، من با مثال سرش بردار. اینا با این که عادتا باید بگیم نماز باطله، خب چون عمدن این کاره کرده، لکه اینا تخصیص، یعنی احکام دیگه. من فقط خیلی اشاره، چون من ندارم تو این بحث وارد بشم، خیلی اشاره وار عرض کردم. اما اگه این قاعده ثابت بشه که اجمالا هم ثابته، این خیلی باب اصلا، مثلا ما در باب تزاحم داریم که آبی هست و میتی هست و جنوب، امام میفرماید جنوب رو غسل بدین، جنوب غسل بکن با نام، میت رو هم تیمم بدین، لأن غسل جنابه فریضتون و غسل میت سنتون، چون غسل جنابه و در قرآن آمده به این کنتو جنوبن. اما اینکه میت باید شسته بشه جرد به سنه، این سنته. یعنی این مورد تزاحم کاملا خیلی واضح داره میگه که امر میخوره به فریضه و سنت عقب میفته، با اینکه ما شاید خیال میکنیم به عکس باشه، میت به غسل بدن جنوب تیمم بکنه، چون بدن غسل بکنه،
بدل
داره، دقت کردی؟ اما تو روایت تصریح داره، اصلا این روایت هست موجوده، لأن غسل جنابت فریضتون و غسل میت سنتون. علی ای حال، چون اگه
واقعا مهمی رو بپردازه، چون پرداخته نشده.
بله خب عرض کردم، من دیگه اگه بنا عرض کردم در ظرف نیم ساعت بخوایم ما جلسال رو براتون حلش، این مشکل بزرگ رو در ظرف این سنت و فریضه، اون وقت مشکل تشخیص سنت و فریضه جای خودشه. تعبیر قانونیش هم هست، حالا اون که بر درد متن حدیث ما میخوره این قسمته. یعنی ما اصولا مثلا لعنه، البته ایشون از سنی ها خوندن لعنه الله، به نظر ما که لعنه رسول الله که در باطن محمد، این با درست باشه. فی الخمره عشره، خدا خود خمره حرام کرد که ظاهر شربه، ولیکن رسول الله مقدمات بعیدش هم حرام کرد، دقت بکنه. ولیکن یک نکته ای که خیلی اساسی است این است که آیا به اصطلاح این مطلبی که میگیم در همه جا به همین صورته؟ نه، این طور نیست. حالا این نکته فنیش اینه، یعنی به عبارت اخرى در باب سنن، اونی که متعرفه میگن قال رسول الله، وضع رسول الله، قضا رسول الله، اینطوری سنن رو، سن رسول الله، شرع رسول، این تعبیرهایی که متعارف. اما گاه گاهی این نکته خیلی مهمه، گاهی مسائل فراوان، یکی دوتا هم نیست، مسائل بسیار فراوان، هزاران مسئله پیدا میشه که این رو در محیط فقهایی از مجموعه قرائن و شواهد و ظواهر آیات و ادله و یا ترجیح روایات به دست آوردن. خوب دقت بکنید، این هم یک نوع سنته، در حقیقت نمیشه بهش گفت سنت، چون نمیگن سنن رسول الله، لکن یه نوع استظهاره. من اسم اینو گوشم سنت اثباتی، یعنی سنت رو به دو دسته، چون ندیدم این تعبیر رو، یک سنت ثبوتی اونجاییست که میگن قال رسول الله، قضا رسول الله، جعل رسول الله، لعن رسول الله، الاخر، این سنت ثبوتی. یه جاهایی که فقها با شواهد فقاهتی اون رو به استظهار کردن، با این سنخ حکم هم اگر هم حکم به وجوب میکرد، به او به عنوان یا حرمت میکرد به عنوان سنت نگاه میکردن. این نکته مهم، از تعبیر قانونیش، ادبیات قانونیش همون ادبیات سنت بود. مثلا فرض کنیم استظهار میکردم فلان چیز واجبه یا فلان چیز حرامه، فرض کنیم با مثال به یه اول عنب لمن یجعله به سا خمرا، خب میامدن میگفتن این به یه عنب اگه بخواد انگور رو بفروشه، حالا انگور میفروشه، چون به کارخانه شرابه این حرامه. و عرض کردیم این در قرن دوم که همون قرن اول و دوم که مطرح شد، عمده فقهای اهل سنت این رو از باب آنه بر اسم حرام دونستن. حالا در روایات ما هست این نبی و تمرنا رو بیاریم، کلمه نبی و تمرنا
سنت هم آنه بر اسم رو حرام میدونن.
بله مسلم. اهل سنت آنه بر اسم حرام. وقت خوب دقت کن اینجا نمیامد، یعنی اینجا با این که این نمیگفتن قال رسول الله یحرم و بیع العنب لمن یجعله خمرا، مثلا میگفتن قال رسول الله لعن الله مثلا شارب، شارب که نه، اون اسمش که آرس و حامل و مشتری و بایع و لعن رسول الله، اما نمیامدن میگن لعن رسول الله بایع العنب لمن یجعله. این دقت کردیم؟ مثلا شما دقت بکنید پیغمبر اکرم در همون حجت الوداع سنتی رو که قرار داد مواقیت بود، چون عرب جاهلی وقتی مکه می آمد میخواست طواف بکنه اون وقت احرام می پوشید. مثلا احرام اینطوری بود،
آریان بود آخه.
نه آریان نبود. نه دقت میکنید عرب جاهلی وقتی میخواست احرام ببنده از خونه خودش که در میامد شتر رو مثلا کوهانش یک شکافی میزد، اما اشعار و تقلید یا علامت یا یک چیزی به گردنش میداخت که این مال هدیه، مال قربانیه. از همون خونه هم بود غالبا، از خود همون منزلش که در میامد شتر علامتی داشت که بلازه اگر گمم میشد در رواد داره برید بکشینش، برید چون مثلا به عنوان همین قربانی بوده دیگه. آها. و اما مسئله احرام رو وقتی می آمدن در مکه اون وقت برای طواف لباساشون رو می کندن با دو پارچه احرام. و در مکه یکی از کارهایی که مثلا در مکه بود مثلا این شهرهای مسافرتی چطور زوار و مسافر خونه، یکیش این بود که افراد برای هر عشیره‌ای یک نفر خاصی بود که این لباسهای احرام برای اینا داشت. کارش این بود مثلا 1000 لباس احرام داشت، از اشاعر مختلف که میمونه از این لباس ها رو اجاره میکردن. لباس ها این حالا خیلی لفظش هم تعجب آور شد، نشینده باشین شاید الان به ذهن تو هم نیاد، کسانی که لباس احرام رو داشتن به افراد میدادن. در لغت اون زمان بهش هنس میگفتن، بخوای بیا کلمه های حتی و نون و سین. خود پیغمبر داره که 200 نمیدونم چقدر لباس احرام داشت، حذیل بنی قفار اینا از پیغمبر میگرفتن، یعنی میامدن میگفتن که ما توی لباسایی که توش گناه کردیم تو این لباسا دیگه طواف نمی کنیم. البته گاهی اوقات میامدن لباسا رو دیگه داده بودن وقت آریان طواف میکردن، این صحبت آریان، بعضیشون هم آریان طواف میکردن که عادتا با این لباس بود. این که میگن چون لذا اگه دقت بکنید امیر المومنین در سال نهم که به سامو شرف شدن دو سوره براءت رو خوندن و انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، خیلی خوب این آیات مهم، این فریضه بود. یه مقدار احکام رو هم امیر المومنین گفتن، مثلا امیر المومنین در روز دهم بین این خیب، چون روز سال نهم به اصطلاح هنوز مشرکین مکه بودن، یعنی مشرکین اطراف حرم آمدن برای حج، مسلمان ها خیلی کم بودن، یکی نماینده حضرت بود که اسید ابن عتاب بود و یه چند نفری هم مثل اون بکه از مدینه آمده هست امیر، که عده از مسلمان ها بودن اما مشرکین هم اون سال بودن. امیر اون روز دهم بین خیمه ها در منا میچرخید و این آیات میخوند الله به اصطلاح انما المشركون نجس فلا، سوره براءت رو بسا خوندن و یه مقدار احکام رو هم خود اینا در حقیقت سنن بوده، ان لا یطوفن بالبیت اوریانون، این که شما میگین اینا یا وقتی میرسیدن که لباس دیگه نبود، این قصه ای که اون زنکه که یا پول نداشتن یا مثلا خیال میکردن که در اصلا اون زنه میگن که آمد که هر چی پرسید هیچ کس لباس نداشت، لذا آریتن که اون شعر معروفم کن آریتن بسا طواف کرد خود همون زنه که، چون اینا لباس میکرد. وقت سنن پیغمبر این شد که کندن لباس از میقات باشه،
سنن امام به خاطر همه که سنن امام که گفتید امام خواهیم بگیم امیرالمومنین اینجا
بعضی از سنن خون ان لا یطوفن بالبیت اونیان. بعد آمد که حضرت از اونجا از مدینه
رسول الله صلی الله علیه و آله چیزی بود که پیامبر داده بود اونجا، اصلا تو بحث براءت از مشرکین از چیزی که آورد خون یکیش هم همین
ان لا یطوفن بالبیت، بله این در قرآن نیست،
امیرالمومنین خودش نداده،
نه نه مال امام نیست، مال پیغمبره، از طرف پیغمبر دیگه خودش
فرمودین
چی آقا
خمر
بخون
مال کافی محمد بن یحیی،
نه این چیز از وسائل همه شو برد. حالا بخون مال کافی رو.
محمد بن محمد، محمد بن اسماعیل بن بازی، حنان عن ابي
حنان بن صدیر
قال سأل رجل ابو عبد الله عليه السلام عن العصير فقال لي كرم من عصره كل سنه فاجعله في الدنان وابيعه قبل ان يغلى قال لا بأس به فإن غلا فلا يحل بيعه ثم قال هو ذا نحن نبيع تمرنا ممن نعلم انه يصنعه خمرا.
حالا این روایت چند تا روایت دیگه هم داریم تو این بحث متن هست. اگه از وسائل بیارین تو این روایت نبی و تمر، این امام فرمود هوذا، همین طوره هوذا، همین طوره ما خرمامون رو میفروشیم. این اعانه بر اسم نیست، اشتباه نشه. اون مثالی که من زدم فروش انگور به کارخانه شرابه، این آن امام میفرما ما در مدینه خرمامونو به افراد میفروشیم، عده مسلم نبی درست میکنن. نگفت انبنا، گفت تمرنا. وقت تمر نبیز که شراب از تمر بود، مختلف هم فیه بود، عده میخوردن عده نمیخوردن، عده حرام دقیق فرمودی. این نکته فنی اینه، یه روایت واحده داره به جای تمر عنب داره. به نظر من اون روایت مشکل داره، این باید تمر باشه. اصولا ما عرض کردیم شواهد تاریخی در مدینه اصلا شراب انگوری اون وقت نبوده، شراب خرمایی بوده. وقتی پیغمبر فرمود دیگه شراب نخورین، اینی که اهل سنت میگن پیغمبر سه بار تحریم شراب آمد و نقل اون قصه سه بار تحریم سه مرتبه آمد، این اشتباه شده. این خمری که در اون روایت مراد شراب خرماییه، شراب خرمایی جزء سنن پیغمبره، شراب انگور جزء فرائضه، اون جزء محرمه اللهه. اصلا در روایت داریم ما باعث نبیان الا به چند چیزی، که ربای، که زنای، که شرب خمر. اصلا این جزء، یعنی جزء ستون اصلی تمام انبیاء الهی است. این تمام انبیاء الهی یه چند تا از محرمات همشون انجام دادن، اما اونی که پیغمبر قرار داد مسکر از غیر انگور ولو مسکر نشه، این حرم رسول الله. وقت در روایت اهل سنت داره که خیکای شراب رو ریختن تو کوچه ها، و در اون روایت عبارت تاریخیش داره که تمام اون خیک ها شراب خرمایی بود، جز یک خیک که نصفش خرمایی نصفش انگوری بود. اگر وسائل بیارین یه روایتش توش عنبه، میخوام اینو بگم تمام این بحث ما.
خود چیز اسیر داره تو
استفسار، اسیر مال این سوال راویه، میگه من اسیر میگیرم، نه کلام امام.
خب اسیر میگه لا بس، اسیر میگه لا بس.
خب اسیر کش کنه، آب انگورش کنه.
انبیه اسیر من یو خمرو فقال حلال الاسم نبی تمرنا.
خب همین اسیر مراد شد اسیر تمره،
اما بعدش صریحه انبیه اسیر عنب من یجعله حراما قال لا بأس تبيعه حلالا فيجعله حراما فابعده الله بأس حقا.
این روایت الان سندش بخونی، این روایت توش عنب داره، تا اون روایت دیگه تمر داره احتمالا. بخونی
سوم باب روایت اول از حسین بن سعید، بعد میگه انها عن صفوان عن ابن مسکان عن محمد الحلبی قال سألت ابو عبد الله عن بيع عصير العنب مما يجعله حراما.
البته این روایت از منفردات شیخ طوسیه.
البته که دیگه هم داره که ما رواه و وقتی جمع میکنن بین روایات، بعد این روایت ابن سماعه رو به عنوان شاهد میارن و ولذی یدل علی ذلک ما رواه حسن.
این البته این یک شرح فنی داره، چون دیگه بناست با بحث فهرستی آقای مختاری وارد بحث بشیم. این اصولا از منفردات شیخ طوسیه و ما اینو مفصل اثبات کردیم که با اینکه کتاب‌های حسین سعید فوق العاده مشهور بود، مثل کتب اربعه در زمان ما، مثل کاوی در زمان ما فوق العاده، لکن ظاهرا کتاب حسین سعید مصنف بوده، کتاب قابل قبول نبوده همش، یعنی کتاب روایت حسین سعید توش مخلوطه حجت و غیر حجت، یعنی مصنف اصطلاحا، حالا بعضی گفتن مصنف یعنی حدیث ضعیف داشته باشه. ما عرض کردیم لااقلش اونی که من میفهمم، نمیخوام به کسی نسبت بدم، مصنف اونی است که مجموعه احادیثی است که تکتب، بعضی ها یحتج به ها، بعضی حالا این اهل سنت دارن یکتب حدیثو ولا یحتج به، چون بعضی ها دارن اصلا لا یکتب حدیثو دیگه. حالا اگه بخواییم عبارت نجاشی و شیخ و اینا، و این یک نکته خیلی مهم است که در خیلی از روایات خیلی تأثیر گذاره، توجه نشده. ما انشاءالله تعالی در بحث فهرست عرض میکنیم. از قرن پنجم که شیخ طوسی بحث حجیت خبر رو مطرح کرد، یکی از مشکلاتش این شد دیگه این تقسیم بندی اصحاب که مصنفات و اصول داریم از بین رفت. از قرن پنجم از بین رفت تا الان که من در خدمت شما هستم دیگه از بین رفت که رفت دیگه.
پنجم یا هفتم؟
پنجم. شیخ شروع کرد اما اینا دیگه روش دادن، منظمش کردن و الا کتب حسین سعید جزوه به اصطلاح مصنفاته. حالا میخواین عبارت شیخ نجاشی رو بیارین؟
این لغت بعدی هم اینه که حالا ان یزد بن خلیفه فارسی عن ابی عبدالله اسلام قال سأله رجل ما انا حاضر قال ان لی الکرم
قال کرم تاکستانه
قال تبیعه عنبا قال فانه یشتریه من یجعله خمرا قال فبعه اذن عصیرا قال انه یشتریه منی عصیرا فاجعله خمرا فی قربتی قال بعته حلالا فجعله حراما فابعده الله ثم سكت هنيئة ثم قال لو تزرن ثمنه حتى يصير خمرا فتكون تأخذ ثمن الخمر. که بعد شیخ روایت
خیلی عجیب غریب روایتش عجیب غریب. حالا اول سند این یزید ابن خلیفه یک توثیق واضحی نداره، همونیست که نامر ابن حنزله اتانا ان که به وقت فعال دن لا یکذب علینا بخون سند اول سند محل کلام یزید ابن خلیفه خارسی بفرمایی سن همی یزید ابن خلیفه سندش کامل بخون. همی یزید ابن خلیفه
بله مربا حسن به محل سماعن سر
خب این چی واقفیه؟ این رفت روات واقفیه. یک احتمال ببینید اینم حالا یکی از مشکلاته که خوب حل نشده، احتمالا اینجور روایات فقه واقفیه بوده. هم بحث فهرستیش مهم هم بحث یعنی این روایت واقفیه، واقفیه به این فتوا دادن وقتی این روایت واقفی از مصادر ما حذف شده، این حذف بعدها در این ظاهر شد. مثلا شیخ طوسی منفردن از میراث واقفی آورده
خود اینکه جمع بین
روایات برای اینکه جمع بین روایات بکنه. این فقه واقفیه بوده. حالا بخونی حسن بن... حالا تصادف اینه که روایت حسن این حسن ابن محمد ابن سماع تصادفاً جزو معاندینه در وقفه. وقتی اوائل که این آیه صادق اینجا حفظ الله در گفت چرا شیخ کلینی از ایشون نقل میکنه، معانده در وقف کسانی بودن که به ائمه متأخر اهانت میکردن چون واقفه دو جور بودن. یه عده میگفتن حضرت رضا از جهاد مردمان بزرگ یعنی اشتباه میکنن، میگن پدر ما فوت کرده اشتباه میکنن، پدرشون زنده است خیال میکنن مثلا فوت کرده. یه عدهشون الفاظ قبیح به کار میبرن، اینا رو اصطلاحا معانده. نجاشی درباره حسن داره کان یعانه دفل وقت حسن محمد بن سماعه استاد حمید بن زیاد، حمید استاد کلینی. اولا روایات حسن توسط حمید از کلینی به ما رسیده و عجیب اینه که صدوق یا نداره یا خیلی تک و توک ازش داره، خیلی کم انصافا صدوق رنج داره خیلی عجیب. متاسفانه شیخ طوسی اضافه بر این که از کلینی نام خودش هم مستقیما از کتاب حسن نام درد بالاتر اینه. اینجا هم نگاه کنیم مستقیما یعنی حتی کلینی هم نقل ایشون مستقیما از کتاب حسن نقل. چون مباحث فهرستی که برای آن مشکل هست این حذف شد بین اصحاب ما، توجه نشد که بابا این مثلا آقای خویی میفرمایه فرض کن که این سقه است، حالا مثلا یعان دو فل وقت سقه است و ما به خبر سقه عمل دقت بکنید. بحث وثاقت نیست، فقط اشتباه نشه. گاهی اوقات این مسئله چون انفرادش معناش این است که این مذهب واقفی است. اگر مذهب شد احتمال بسیار بسیار قوی داره که این حذف ها توسط ائمه متأخر انجام شده، یعنی این حذف ها توسط فرض کنید مثلا حضرت هادی حضرت جواد انجام شده. حالا مثلا گاهی اوقات هم اینها روایت های خوبی هم هست، واقفه روایت خوبی دارن، اما این که روایت خوب است و مسترش خوبه معذالک اصحاب حذف کردن، این باید مستند به وحی باشه. عادتا مرحوم آقای خویی هم اصلا به این مطالب فکر نمی کنن، فقط میگن سند معتبر، این معتبر، این معتبر، این معتبر شد. این از روایاتی است که شیخ طوسی منفردن از حسن محمد ابن یعنی حتی کلینی هم نیاورده وقتی شد منفرد از طریق روشن شد. البته اینجا خلط بین مبحث متن، من معتقدم اونی که امام میفرمه ما انجام دادیم مال تمر بوده، مال عنب نبوده. و اینم سرش این بوده، میگه ما تمر در مدینه میفروشیم، ادی ازش نبیز دادم ادم نمیکنن. این غیر از فرضی است که من دارم میکنم. من فرض میکنم شما انگور رو به کارخانه شراب بدین، فرض من این بود دیگه.
جمعش نمیشه به بحث نیت
برداریم. نه نمیشه، معاملات نیت اصلا. حالا بخون حسن محمد ابن سماعه در معاملات
نه خیلی نه.
نه نه این علاقود تابعتون القصود چیز دیگه مراده.
نه علاقود نه، اهل سنت نسبت به الاعمال و نیت این الاعمال و نیت اولین قاعده ای است که در کتاب های قاعده جز پنج تا قاعده اصلیشون هست و خیلی هم بر این اصرار داره.
بله یه ربع فقه یا خمس فقه
بردین تو، اولین کسی که بود بحث رو به صورت قاعده یا بود
بله.
اولین حدیث بخاری مگه همین
اولین حدیث بله بله اولین حدیثش
از عمر دیگه، از عمر سمعت عمر المنبر یقول فمن کان از هجرت و الله و رسوله فه هجرت و الله و رسوله من کان از هجرت و الى دنیا نیطلب و امرات یورید و نکان
میگن فقط همین متواتر
اون انوال اعمال به نیات رو بله متواتر، اما خودشون هم معترفن که اولا عمر منفرد، راوی از عمر هم منفرد، راوی بعدش بعد دیگه خیلی شهرت پیدا کرد، دو سه طبقه منفرده
بس خارج میشه
بله علی ای حال. نه در انوال اعمال این روایت بخون حسن محمد بن سماعه شما آوردی؟ حسن محمد بن سماعه که آخرش یزید بن خلیفه حارسی است. نه میدونم کامل نخوندی، اول و آخرش خون ای بابا، اول سند رو الحسن ابن محمد ابن سماع
ان صفان ابن یزید ان ابی عبدالله
صفان ابن یزید، نه ان صفان ان یزید ابن خلیفه،
ان صفان ان یزید ابن خلیفه الحارسی.
یزید هم خودش این یزید ابن خلیفه توثیق مهمش همینه که صفان ازش نقل میکنه. خب ببینید که روایت صفان، صفان از اشهر اصحاب ماست، در کتب اصحاب ده آمده. چرا؟
چرا؟
برای اینکه قبول نداشتن. اما واقفه چرا قبول کردن؟ نکته رو دقیقا، چون واقف به حضرت رضا از ایران مراجعه نکردن، چون به حضرت اصلا همین حسن نوشته که یه روزی در مسجد کوفه بود و یه نفر سنی هم بود، ما در سامرای شخصی به نام امام هادی علی ابن محمد هست و علوی است و میشیم با سوالی روزی یک کسی رد شد، گفت این سه روز دیگه میمیرد، ما با چند نفر گفتیم این ادعای علم غیب میکنه، اینو بکشیم مثلا، این کسی که میخواد گفتیم قرار گذاشیم که اگه سه روز شد و نمرد طرف داره این قصه نجاشی داره، بعد اون طرف رو بکشیم، اما بعد از سه روز مرد اون طرف. گفت حسن محمد ناراحت شد که این حرفا چیه شما نسبت، یعنی اینقدر این با که سنی داره نقل میکنه قبول نمیکنه برای بابا هادی، بیانید همسر محمد بن سما ملتبه چی میگه از سنی هم سنی تره، معاند تره با امام هادی، لذا مرحوم نجاشی میگه کان یعان دو فل وقت، این مرادش اینه، درک کردید؟ خب وقتی کتاب صفوان هست چطور شد اصحاب ما این همه طریق به کتاب اصلا نقل نکردن؟
کان
یعان
دو فل وقت هست.
بله.
چهار
مدخل 84 مدخل بخونید. من میکنم نفس بکشم. همین جوش دیگه کان یا آن دو فل بر حسن
کل مدخلشو بخونم.
بله نه همین بعد قصه رو
نهارم. بله بله قصه خود طولانی بود بکنم
خود آخر. نه دیگه خودشو بخونم.
اخبران ها خستگی در کنم.
این محمد بن جعفر از شاگردای ابن عقده است، ابن عقده زیدی معروف، و از مشایخی است که مرحوم کلی منفردن، هر جا محمد جعفر اومده شیخ طوسی نداره، فقط منفرد به نجاشی. انا ابن عقده، بعدش ابن عقده است.
احمد ابن محمد،
احمد ابن، این احمد ابن محمد، احمد ابن محمد ابن سعید ابن عقده زیدی کوفی، این با احمد ابن محمد دیگه اشتباه نشه. بفرمایید.
حدثنا ابو جعفر احمد ابن یحیی القودی قال دخلت مسجد،
این احتمالاً چیز باشه از زیدی ها باشه چون خودش از بزرگان زیدی است. بفرمایید.
قال دخلت مسجد الجامع لأصلي الظهر.
مرا جامع مسجد کوفه، مسجد بزرگ کوفه.
فلما صلیت رأیت حرب ابن حسن طحان و جماعتا من اصحابنا جلوسا، فملت الیهم فسلمت علیهم و جلست فکان فیهم الحسن ابن سماعه فذکر و امر حسین ابن علی علیه السلام.
این حسین ابن علی احتمالا حضرت شهدا باشه علیه السلام، احتمالا دو شهید فخ باشه، اون حسین ابن علیه. بله.
بله. ثم من بعد زید ابن علی و ماجرا علی و معنا رجل غریب لا نعرفه فقال یا قوم عندنا رجل علوی به سر من رعا من اهل المدینه ما هو الا ساحر او کاهن فهو علی ابن سماعه به من یارم. قال علی ابن محمد ابن
امام هادی رضا. علی ابن محمد ابن رضا ابن رضا
محمد ابن رضا فقال و جماعه
حسین ابن علی باید اصلا کسی دیگه
باشه، احتمال شهید فخ باشه.
یه هست که در زری حضرت چیز دفنه هست.
نه نه، حسین اون شهید فخ دیزان حضرت موسی بن جعفره، اما بعید اون باشه، خیلی بعید. مراد چون میگه بعد زید، زید بعد از امام حسین دیگه. بله بفرمایید. زید، زید قبل از شهید فخه. بله روشن شد آقا. میگه یک شخصی بود غریبی بود نمیشناختیمش. بله. بعد میگه ابن سماعه، خب ناراحت میشه چون امام رو قبول نداشته. این از اونایی که با امام بده، با امام هادی از حضرت رضا دیگه قبول ندارن دیگه. گفت اسمش چیه؟ گفت اسمش اینه، علی ابن محمد ابن رضا ابن رضا. بفرمایید.
فقال له الجماعه و کیف تبین تذالک من؟ قال کنو جلوس معه على باب داره و هو جارنا بسر من رعا نجس الی فی کل عشیته.
خیلی عجیبه، امام در چه تقیه شدیدی که با سنی آدم در بچیه صحبت بکنه. واقعا برای ماها که بچه طلبیم خیلی کار مشکلیه. امام سلام الله علیه انجام میدادن. بفرموده با
نتحدث مع از مر ربنا قائد من دار السلطان معه خلع و معه جمع
خلع. خلعت داد، لباس معلوم میشه پیش سلطان بوده، لباس خوب بهش پوشونده، خلعت سلطانی بهش داده. معه خلع، یک فرمانده ارتش بود که از خانه سلطان، سلطان دون خلیفه، مثلا زمان ما فرض کنیم مثلا ولی فقیه برای جمهور، سلطان برای جمهور در مقابل خلیفه، مثلا یه چیزی اینجوری، چون خلیفه رو به حساب اون که اداره امور میکرد سلطان میگه. بفرمایید.
شاید باشه که جمع
خلعت دیگه، این خلع خلع علی
کرده خلع اونجا
خلع چرا خلع باید باشه؟ جمع خلع یعنی باش لباس هایی بود که وقت برای احترام، مثلا این لباس تاقی، مثلا یک مثلا قبا یا این چیه که رو قبا می پوشن، خیلی چیز مثلا نفیسی، نه حالا فاخر نه، این لباده، لباده خیلی ها مثلا چیزی شالی رو گرده چا عبایی مثلا ردایی. بله بالا پوشی. بله بفرمایید.
و معهو جمع اون کسی رو میدن قباد و رجالته و شاکری
رجاله، رجاله یعنی پیاده، پیاده شاکری هم جمع شاکر، شاکر در اینجا ما رو لفظ فارسیه، چاکری استدلال فارسی نوکرها اینه در اون زمان چون ایرانی ها غلبه داشتن لفظ شاکر، چاکر رو چاکر شاکریه یعنی چاکرها، غلامان رو برده غلامان.
فلم ما رعا علی ابن محمد رتب و الیه و سلم علیه و اکرمه
فرحون به ما هو فی
فقط ان یدفن قبل از صلاه.
از سه روز من اشتباه کردم، فردا صبح.
تعجبنا من ذلک و قمنا من عنده قلنا هذا علم الغیب فتعاهدنا ثلاثتا
سه نفری قرار گذاشیم که اینو بکشیم.
علم یکم ما قال ان نقتله و نستری همه فانی فی منزلی و قد صلیت الفجر سمعت غلبتن فقمت الى الباب.
چی قربه چیه؟
غلبتن
غلبتن سرصدا و صدا بلند، صدای بلند و هیاهو، اینا هیاهو غلبتن هیاهو.
بله.
فقمت الى الباب
فاذا خلق كثير من الجند و غيره هم يقولون مات فلان القائد البارحه
مرد، همونطور که امام قبل از نماز صبح مرد، مس بوده زیبار هم عبور کنه افتاده مرده، گردن شکست و مرد گردن.
فقل تو اشهد ان لا اله الا الله و خرجت و
احذره احذره خیلی
با
سادزاده حاضر بشن، یعنی جنازهش حاضر بشن به دفنش
رو ببینم چه خبر میشه.
و و اذر رجل کما قال ابو الحسن میتون فما برحت و حتی دفنتو و رجعتو.
ببینید دقیق آقا یه سنی داره از امام خادم و کرامت در میگه ابن سماعه ناراحت شد که این دروغا چیه میگی؟
فتعجب ناجمی ان من هاده حال و ذکر حدیث به طوله فان که حسن و سماعه زارکه لعناده.
بعضی آمولشو بعضی میگه اصلا چرا کلینی حدیثی نورده آدم که در این درجه از لجاجت با امام هادی که سنیه داره قصه نقل میکنه. اما خب فقیه بلا اشکال تصادفاً چون از حمید نوزاد خیلی فقیه ملاست اینجای ما مشکل رو خوب دقت بکنیم بحث حالا اون عناد جای خودش اینی که بگیم سقه از قبل من اصلا بردیم جای دیگه گفتیم بحث ها این نیست بحث این است که اگر از یک کتاب مشهور نقل میکنه خوب دقت کنیم و در این حال اصحاب ما نقل نکرده اینه از منفردات واقفی است و این انفراد واقفیه باید برگرده حتما به امام معصوم یا حضرت هادی یا حضرت جواد به شیعه گفتن این روایت صفان قبول نکنید. دقت کرد؟ حالا نکتهش صدور بوده، نکتهش تقیه بوده، نکتهش همونی که ما الان بحث محل بحث ماست که متن باشه، این اصلا عنب نبوده، تمر بوده. تمرم چون تو مدینه میفروختن دیگه تمر فرام. امام میفهمه مردم مدینه ایشون تمر شراب میکنن، ما میفروشیم به همه میفروشیم. حالا ایده هم شراب میکنن. و این آنه بر اسم نیست، اصلا کلمه آنه بر اسم نه در روایات ما در اینجا آمده در این بحث، با اینکه این بحث مطرحه، کاملا مطرحه، از قرن دوم مطرحه،
تعاونه.
و ما مثلا شیخ طوسی هم نگفته آنه بر اسم، مفید هم نگفته، اولین کسانی که آنه بر اسم به نظرم علامه است یا محقق کرکی، اینا بحث تعاونه بر اسم مطرحه، آنه بر اسم مطرح کرد. دیگه شرح اون بحث فقهیش باشه برای وقت دیگه چون نمیخوام. دقت کنید من معتقدم که در حقیقت این بوده تمرنا نه عنبنا، حالا یا اسیر عنبی که اینجا آورده. مشکل احتمالا مشکل متنه. حالا چرا ائمه ما این روایت القاش کردن؟ چرا این روایت طرح شده؟ یعنی در حقیقت مرحوم شیخ طوسی کاری که کرده دیده این روایت عمل نشده در قرن چهارم که اول قرن چهارم کلینی بوده احادیث تنقیح کرده، آخرش هم شیخ صدوق بوده، نه صدوق اینو آورده نه شیخ کلینی. حالا نکته چی بوده؟ نکته این بوده بغداد بوده شیخ طوسی، بغداد مذهب شیعه علنی شده بوده، آل بویه دیگه شیعه را علنی کرده، سنی ها میامدن گفتن شما هم چی روایت دارین، این روایت چی کارش میکنی؟ شیخ آمده ذکر کرده و توجیه کرده این روایت رو، در صورتی که اگه شیخ به جای این کار فهرستی مثل ما میکرد که این مشکل نداشت، خیلی راحت بود.
خب بالاخره باید اون موقع باید چی کار میکرد؟
باید بگه ائمه طرح کردن، حتما اشکال داشته ائمه طرح، مشکل نداره که چرا؟ چون حجیت خبر عدل یا خبر ثقه جا افتاد اون تو بغداد، این از اون می‌خواست با محیط عمومی که حجت خبر مثل که الان در حوزه ما دیگه مثلا بعد از آقای خویی تقریبا خیلی جا افتاده که خبر ثقه حجت است عبادان، خیلی رو من به یک آقای گفتم، گفت منم واقعش همینطوره 11 سال واقعش درس ما میاد، گفت واقعش اولی که من اون درس شما گفتی خبر ثقه حجتی چپ چپ نگاه می‌کردم به شما که مثلا چی میگه خبر ثقه حجتی، خب این خیلی عجیبه غریبه دیگه. شیخ رحمه الله با این مبنای الجماع مهما امکن سعی کرده از این جواب بده. خب بهتر اینطور میگم با این خبر از یک کتابی است، این روی مبنای واقفی است، اصلا خود و ما روا در حقیقت همین بوده، اینی که امام عسکری، حالا اگر مال امام عسکری باشه اینطور که نوشتن مال امام عسکری باشه، اصلا این خبر این مال همین بوده، این روایاتی است که اینا انفراد داشتن، مذهب واقفی بوده، اهل بیت طرحش کردن. حالا آیا نکتهش این بوده که این نسخه توش خرابی بوده؟ نکته این بوده که امام تقیه کردن؟ نکته این بوده که حالا من به ذهن من رسیده متن تشویش پیدا کرده؟ اون نقد متن ما باید به هر مناسبتی چون بعد بخواییم جمع بکنی ها دقت کردی؟ این در حقیقت این متنی که میگه هو دا نه نبی و تمرنان این درسته، تمره نه اینم، فرق است بین این که انسان تمر رو بفروشه و لمن نعلمه لمن نعلم انه لمن، نه اینکه این شخص به خصوص کارش شراب سازی از تمر ما بود، نه ما میفروشیم به این مردم، اینا شراب هم باش میخورن، دقت کردید؟ مثل مثلا ما الان بچه ها رو تربیت میکنیم، بچه ها رو مثلا پول میدیم، این یکی میره با این چاقو میره آدم میکشه، این طوریه در حقیقت. ما به این اهل مدینه ها بدا نه نبی و تمرنا، لیکن یکی دو تا رو باید عنب آمد الان خون دیگه. یکیش از کتاب حسین سعید بود، باز منفردات شیخ بود، یکیش از کتاب حسن محمد بن سماعی واقفی بود، دقت کردی؟ اینا معلوم میشه که اصحاب خیلی روش کار کردن، خیلی فکر کردن. مرحوم شیخ اینا رو مطرح کرده، از زاویه حجیت بحث کرده و سعی کرده از این زاویه توجیه بر این وقت پیدا کنه. صلی الله علی محمد.